به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، باز هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما مخصوصا مهمان عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. جناب مهندس بازرگان خیلی خوش آمدیم به برنامه پرتو نور.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که به خوشی و عاقبت خیری و سعادت و سلامت برای همه باشه.
خیلی ممنون. من امروز میخوام یه دوید خوبه به بیننده های عزیزمون بدم که برنامه پرتو نور همطور که اطلاع دارین همیشه سعی کرده بود در زمینه های دینی و اعتقادی شما عزیزان بر طبق سوالاتی که مطرح میشه ما از استادان و صاحب نظران دعوت کنیم که تشریف بیارن و به سوالات شما جواب بدن و مسائل اخلاقی و دینی و اعتقادی که مطرح میشه بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم و مشکلات و تضادهای فکریمون رو سعی کنیم از بین ببریم. ولی امروز برنامه دیگه ای داریم براتون دیگه دیدیم، چون بیننده عزیزمون سوال کرده بود که چرا ما تو برنامه پرتو نور به مسائل اخلاقی و خانوادگی و به طور کلی روابط بین انسان‌ها بین در یک خانواده بین پدر و مادر با فرزندان یا زن و شوهر یا روابط افراد با دوستانشون چرا ما راجع به این مسائل صحبت نمی‌کنیم و چرا ما فقط سعی می‌کنیم با تئوری‌های اعتقادی و دینیمون که شاید در زندگی روزمره ما اینقدر مورد توجه یا عمل قرار نگیره ما بحث میکنیم، در حالی که اگر که واقعا این شرایط به وجود بیاد که ما بتونیم مسائل اخلاقیمون رو بیشتر تقویت کنیم شاید واقعا مسائل دینیمون هم بیشتر انجام دادیم. اینه که اگه اجازه میدین من اولین سوال رو به این صورت که مطرح کنم که به طور کلی اگر که روابط اخلاقی مثلا یه روابط اخلاقی بین یک خانواده یا به طور کلی بین افراد آیا واقعا یه همچین مسائلی وجود داره که در از نظر قرآنی هم که راجبش صحبت شده باشه و بیاد روابط بین انسان‌ها رو به طور کلی خانواده تشکیل خانواده زن با شوهر یا پدر مادر با فرزند یا در رابطه با دوستان همسایه چیزی هست که شما برای ما توضیح بدین لطفا؟
بله، خب به نام آفریدگار علیم و حکیم، سوالی که مطرح فرمودند اصولا برمیگرده به این که دیدگاه دین مذهب نسبت به مسائل اخلاقی چگونه است؟ آیا یک شریعت یک دین برای یک سلسله باورهای اعتقادی مطرح شده یا یک آموزش‌های اخلاقی برای تصحیح مناسبات انسان‌ها هم هست؟ من فکر می‌کنم در مورد اسلام به طور اخص، حالا همه البته شریعت‌ها اینچنین هست، پای اصلیش اخلاقه. حالا فکر داریم که بیشتر توجه علمای دین به فقه و اصول و مسائل حقوقی دین معطوف شده، ولی اصولا دین اصل و اساسش تربیت انسان هاست و تصحیح روابطی که هم دارن در چارچوب اونچه که اخلاق نامیده میشه. حتی خود پیامبر اسلام فرمودن که با اصل اتم من مکارم الاخلاق، اصلا من مبعوث شدم، من برانگیخته شدم برای اینکه کرامت‌های اخلاقی رو، ارزش‌های اخلاقی رو تمام بکنم، یعنی به نهایت به کمال برسونم. در واقع پیامبر اسلام هم رسالت خودشون به اسف خودشون رو در چارچوب ارزش‌های اخلاقی تبیین کردن. در قرآن هم بارها راجع به خود اون پیامبر گفته که فرض کنید مثلا در سوره قلم هست انک لعلی خلق عظیم، تو در یک اخلاق عظیمی قرار داری، یعنی شخصیت انسانی تو شخصیت بالایی است. خدا هم اهل زیاده روی و قلوب و ستایش اونطوری که ما عادت داریم که نیست. وقتی خداوند میگه اخلاق تو عظیم بود، این نشون میده که چقدر مهمه مسئله اخلاقی. یا در جای دیگه میگه فب ما رحمت من الله لنت لهم، اون رحمت ویژه خدادادی در شخصیت تو بود که انقدر آدم ملایم و مهربانی شدی با دیگران. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بدخویی بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت مردم پراکنده می شدن. در واقع اون چی که قرآن از شخصیت پیامبر بیان کرده به عنوان یک انسانی که بسیار ملایمه، بسیار مهربانه، راحت میشه باش برخورد کرد و یه جاذبه‌ای داره، مثل یه شمعی که دیگرانو مثل پروانه دور خودش جمع میکنه. یا در جای دیگه از خود پیامبر هست ظاهرا میفرماید هل الدین الا المحبه، آیا دین جز محبته؟ و هل المحبه الا الدین، آیا دین جز محبته؟ محبت جز دینه؟ یعنی در واقع خلاصه میشه در دلسوزی، در رحمت، در مناسبات شایسته ی انسانی که همه اینا در چارچوب مسئله اخلاق می گنجه. اما این سوالی که مطرح فرمودیم که در مناسبات خانوادگی، اختلاف زن و شوهر، فرزندان غیره، بله تو این زمینه هم خب هستش. اتفاقا تو قرآنم فکر میکنم سوره تقابون، بله باید باشه، پیدا کنم، بله مثلا این آیه 14 سوره تقابون هست، میگه ای کسانی که ایمان آورده اید ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ممکنه که در روابط بین زن و شوهر یا در مناسبات با فرزندان یک عداوتی، یه دشمنی پیش بیاد، یعنی در واقع پیش بینی کرده که در یه خانواده، حالا در سطح والدین یا در سطح روابط با فرزندان، اختلاف پیش بیاد، عداوت و دشمنی و در واقع بگو مگو و مشاجره و همین چیزایی که خوب هست. میگه فحذروهم، مراقب باشید، مسئله رو کم باها ندید، دست کم نگیرید، جدی بگیرید، بی‌اعتنایی نکنید. و بعد توصیه میکنه که چیکار بکنید. چهار مرحله رو میگه، ان تعفو، مرحله اول عفوه، ان تعفو، عفو یعنی ندیده گرفتن، صرف نظر کردن، ان تعفو و تصفحو، یه پله بالاتر در واقع صفحه، صفحه با ساد و هی جیمی، یعنی در صفحه روتون معلوم نباشه یا در صفحه خاطراتتون، در صفحه حافظتون نبرین، چون ممکن آدم عفو بکنه ولی آنچنان اخمی ترشرویی به طرف مقابل بکنه، خب خودمونم یه عکس العمله، یعنی با چهرش به طرف پاسخ داده، به نوع نگاهش، یا نه عکس العمل اینطوری نشون نداده ولی بایگانی کرده، برده در صفحه درونش، این بالاخره یه موقعی بازتاب خواهد داشت. پس گام اول عفوه، گام دوم صفه، میگه ان تعفو و تصفحو و تغفرو. غفران یه مرحله بالاتره، غفران یعنی بدی رو با خوبی جبران کردن، یعنی که خداوند غفار ذنوبه، نه اینکه فقط پاک میکنه، یعنی تبدیل میکنه بدی رو به خوبی. یعنی اگر فرض کنید همسرتون حالا کار ناشایستی کرده یا حرفی زده که برای شما جالب نبوده، خب یه مرحله این که ندیده آدم میگیره، مرحله دوم کاملتر اینه که به روی مبارک نگیره به قول معروف، مرحله سوم اینه که بدی رو با خوبی پاسخ بده.
بله.
به مرحله چهارم هم داره، میگه خب شما باید بدونید که فإن الله غفور رحیم، خدا هم غفور رحیم ها، یعنی شما که باید اخلاق الهی پیدا بکنید، از صفات خدا درس بگیرید، خدا هم غفور هم رحیمه، یعنی در واقع رحمت مرحله چهارم میشه. رحمت یعنی دلسوزی، یعنی محبت. ببینید این چهار مرحله، مرحله اول صفحه، مرحله اول عفوه،
بله.
عفو یعنی ندیده گرفتن، صرف نظر کردن، آدم عکس العمل نشون نمیده. حالت دوم صفحه، اصلا به روی خودش هم نمیاره، در چهرش هم معلوم نیست، عکس العمل، حتی صورت هم نشون نمیده. مرحله سوم خوبی کردن در ازای بدیه،
بله.
از این کاملتر هم باز هست، خود این مرحله سوم خیلی سخته که کسی با آدم بدی میکنه، حالا همسر آدمه یا فرزند آدمه، که آدم خوبی بکنه، سعی کنه که طرف مقابلو با خوبی در واقع عکس العمل نشون بده. ولی یه مرحله چهارم هم هست که خیلی سخت‌تره. آدم طرفو دوست داشته باشه. چون شما ممکنه به یه کسی که بدی کرده خوبی بکنید، ولی به عنوان اینکه این مصلحته، منطقی این چنین هست، خدا خواسته نیست، ولی کار قلب که به این راحتی نیست، شما اونو دوست ندارید، از این کار بدتون اومده. ولی همینی که آدم به چشم یک پزشک به بیمار نگاه بکنه، اصلا دلش بسوزه که چرا اونی همچین عکس العملی نشون داد، چرا همسر من، حالا زن یا مرد فرق نمی‌کنه، چرا بچه من، دلش بسوزه. پزشک از بیمار بدش نمیاد، با دلش بسوزه که حالا چرا این مشکل رو داره. بیماری هم که تنها بیماری جسمی نیست، بالاخره بیماری هم بیماری روان و اعصاب و رفتار هم هست. همینطور که ما دلمون ممکنه بسوزه اگر یک کسی بیماری جسمی پیدا کرده باشه، به همون نسبت هم آدم باید دلش بسوزه، محبت بکنه به کسی که یک نوع رفتار غیر منطقی، رفتار غیر سالم داره، یک نوع بیماری در واقع اخلاقی هست. اینه که چهار مرحله قرآن مشخص میکنه در مناسبات خانوادگی. وقتی که اشکالی، اختلافی پیش میاد، عداوتی بین زن و شوهر یا روابط با فرزندان، عفو، صفح، غفر، رحمه، چهار مرحله است.
بله.
که اصطلاحاً میشه اینا رو گفت چهار بال اخلاق. یعنی همطور که با چهار بال میشه پرواز کرد، یادم میاد سالهای پیش کتابی جورج سارتون نوشته بود چهار بال علم، حالا میشه اسم چهار بال اخلاق هم گذاشت، که انسانی که میتونه اینطور پرواز بکنه، اینا دلالت و شخصیت ممتاز انسانی میکنه که بتونه در مناسبات با نزدیکان خودش، دیگه چه کسی از خانواده، از همسر و فرزند با آدم نزدیکتره، بتونه با عفو و صفح و غفر و غفرم و غفرانه و رحم یعنی دلسوزی و رحمت انسان برخورد بکنه. اینا در هر حال پایه‌های اصلی اخلاقه. البته در جای دیگه هم حالا مسئله اختلافات رو مطرح کردین، در جای دیگه هم مثلا میگه که آشروهن بالمعروف، با همسرتون معاشرت بکنید اون شیوهی که عرف، منطق، جامعه این رو زیبا میدونه، خوب میدونه. البته خب متناسب با جوامع نوع زیبا رفتار کردن فرق میکنه. در روستاها رفتار بگونهی هستش، در شهرها بگونهی، در ایران، در اروپا، در امریکا، یعنی اون شکل جامعه این رفتار رو منطقی و شایسته میدونه، همون جور رفتار بکنید. یا در جای دیگه میگه که باهاشون رایزنی بکنید، یعنی مشورت بکنید، اصل و اساس و بر مشورت و رایزنی و در واقع گذشت و محبت باید گذاشت، وگرنه با عکس العمل های تلافی جویانه هیچ وقت به نتیجه‌ای نمیشه رسید.
بسیار متشکرم از پاسختون، ولی دو تا نکته اینجا به نظرم میرسه که اضافه کنم به این سوال. اینه که شما اولین که واقعا به جز این آیات دیگه در قرآن اومده، و مسئله که نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم بیشتر راجع به روابط و گذشت بین زن و شوهر، یا شوهر زن، و یا پدر و مادر به فرزند صحبت کردین، که به نظر من خیلی آسونه که آدم از بچهش بتونه، که اگه از بچهش یه ناراحتی بهش نشون داد بتونه گذشت کنه، و یا بتونه این چهار مرحله رو خیلی راحت در رابطه با بچهش بتونه رعایت کنه، که فرمودین که عفو، خب خیلی راحت آدم میتونه رجوع بچهش عفو بکنه، یا هم مطمئنن راجع به همسرش هم شاید آسون باشه، یا مسئله صف که خیلی راحت آدم میتونه فراموش کنه که بچهش یا همسرش یه کاری کردن و اونم بتونه راحت فراموش کنه، و بازم با عشق و علاقه، بازم حالت دلسوزی واسه اونا داشته باشه که خب الان ناراحت بوده، همسرم خسته بوده، اومده یه پرخوشی کرده، و میتونه راحت اون نقش رو از مغز بیاره بیرون و گذشت بکنه. ولی چیزی که توی جامعه ما باش برخورد میکنیم و یه کمی سخت هست، روابط خارج از کانون خانواده. یک قدم فراتر بذاریم، ممکنه با فک و فامیل درجه دوم، یه ذره فراتر بذاریم ممکنه با دوستت، یه ذره فراتر بذاریم با همسایه. آیا واقعا آیات دیگه‌ای در قرآن هست به جز این آیه که شما بهش اشاره فرمودین که این روابط رو بتونه تنظیم کنه و بتونه راه ختمش به آدم ها نشون بده که چجوری بتونن این گذشت بکنن و چجوری بتونن که با مسائل برخورد کنن. نمیدونم متوجه سوال ما اینجا.
بله کاملا عرض کنم که خب این توصیه رفتار چهار مرحله‌ای اگه قرار بود که فقط با نزدیکان یعنی با خانواده بود، با همسر و فرزند، خیلی
سخت نبود،
در واقع هنرمندی نبود، خیلی ارزش نداشت. مهمتر اینه که آدم با حلقه های خارج تر از اونم این رفتار رو داشته باشه. اتفاقا هست، هم دو بار در قرآن راجع به اهل کتاب، اهل کتاب یعنی یهود و مسیحی ها و اینها گفته، اختلافات و بحثا و مشاجراتی که با اونا هست، هر دوی اونجا میگه که ان تعفو و تصفحو، یعنی حتی یه جا میگه لا تزالو تبتلو علا خائنت من هم، ممکنه دائما خیانتی مثلا مطلع بشی، ولی میگه ان تعفو و تصفحو، اگر عفو بکنید، یعنی ندیده بگیرید، اصلا به رو خودتون نیارید. یه وقت هست که خب تجاوز نظامیه، خب چاره جز دفاع نیست، ولی مادامی که در حد حسد و رقابت ها و تعصبات و اختلافات دینی هست، اونجا این دو مرحله رو میگه، یعنی تعفو و تصفحو، اون مرحله عفو و صفح رو میگه. میگه اونجا هم باز میگه که به هر حال خدا رو باید بدونید که خداوندم صاحب این صفات هست. اونجا این دو مرحله رو میگه، یعنی انتظار دیگه اون نیست که آدم با مخالف خودش دیگه دوستش هم داشته باشه.
بله.
ولی میگه عکس العمل نشون ندید، عفو بکنید و به روی خودتون نیارید. حتی یه جایی در مورد در درون جامعه، اون داستان مثلا افک عایشه هست، میدونید به پیامبر مخالفینش خب نمیتونستن ایراد بگیرن، یه اتهام ناموسی به خانواده او زدن، عایشه رو متهم کردن که او روابط نامشروعی با کسی پیدا کرده. خب شما در نظر بگیرید توی یه جامعه‌ای، به خصوص یه جامعه دینی، که یه مردمی به خانواده پیامبرش یک همچین اتهامات بسیار سنگین ناموسی بزنه، قاعدتاً خیلی باید تعصب برانگیز باشه. یعنی قاعدتاً مؤمنین خواسته باشن که اگه دستشون برسه پدر کسانی رو که این شایعات رو دامن میزنن در بیارن. ولی خیلی جالب عکس العمل قرآن تو سوره نور هستش. این داستان خیلی جالبه که وقتی که این اتهام رو به خانواده پیامبر میزنن، یه عده ای از مؤمنین خیلی ناراحت میشن. اگر کمکایی داشتند به اشخاص مثلا فقیر و مستمندی که فعلا اونا جزء جرگه شایع پراکنده شدن، کمک مالیشون رو به اونها قطع میکنن. این خیلی طبیعیه که شما به یک کسی کمک مالی میکردید، حالا میبینید که اون به پیامبرتون داره همچین اتهام ناموسی میزنه. قرآن اینا رو توبیخ کرده، تو سوره نور هست، میگه ولا یعتل اول الفضل منکم وسعه، اونایی که صاحب امکانات هستن، به هر حال دارن، پولی دارن، امکاناتی دارن، دستشون به دهنشون میرسه به قول معروف، چرا قطع کردن؟ نباید کمکای مالیتون شما قطع بکنید، شما باید عفو بکنید، باید صفح بکنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دیگه شما خودتون دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ یعنی حتی وقتی که علیه پیامبر خدا هم اتهام ناموسی زدن به خانواده او، به مؤمنین میخواد بگه که خب اگر شما به یه عده‌ای کمک میکردید و اینها نیاز مالی داشتن، چه ربطی به عقاید اونها داره، به رفتار دینیشون داره؟ اون کمک نیاز داشته، آدم فقیری بوده، تو هم کمک میکردی، تو که جای خدا ننشستی که به خاطر نوع دینداری اونها بخوای بهشون مزد بدی. به قول یکی از عرفای ما میگه که هر کس در این خانه آید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید. آن کسی که میگه خدا به جان او رو شایسته دانسته، چرا من به نان شایسته ندانم؟ در واقع معروفه، در واقع مهم اینه که نباید قاطی کرد که اگر آدم حالا به کسی کمک مالی میکنه، انتظارش این باشه که اون حتما آدم نمازخونی باشه، روزگیری باشه، چجوری باشه. نه، میگه این دوتا حسابش جداست. یعنی صریحاً انتقاد کرده در سوره نور از مؤمنین که کمک های مالیشون رو قطع کردن نسبت به کسانی که حالا در صف مخالفین قرار گرفته. میگه نه اصلا این حساب این دوتا جداست، شما دوست ندارید خود شما رو ببخشه، شما با همین زاویه با اونها برخورد بکنید، عفو بکنید، صرف بکنید، شما هم نیازمند بخشش خدا هستید. یعنی منظور اینه که این دوتا رو قاطی نکنید. به هر حال سوال به جایی بود که تنها این مسئله در رابطه خانوادگی با همسر و فرزند نیست. خب این طبیعیه که اون الگوهایی که آدم داره راحت تره که آدم گذشت بکنه. مهم اینه که با دیگراندیشان، به خصوص با کسانی که در موضع مخالف قرار گرفتن، اگه شخصیت یک کسی شخصیت خدایی شده، اخلاق خدایی گرفته، این به طور طبیعی این بازتاب رو باید داشته باشه دیگه، نباید دسته بندی بکنه با اینا اینجورن با اونا اینجور، اصلا ذاتش اینطوری میشه، به طور طبیعی رفتارش رفتار توامه با شخصیت و کرامت انسانی خواهد شد دیگه، مخالف و موافق نمیشنسه. البته باید جدا کرد یه موقعی مسئله تجاوز و حمله و کشتن یک جامعه خانوادگی، خب اونجا دفاعه. من بحثم در روابط و مناسبات عادی زندگی است که باید بر اساس گذشت باشه.
خیلی ممنون. من برای اینکه بیننده عزیزمون که تازه به ما پیوستن بدونن که ما راجع به چی صحبت میکنیم، این برنامه پرتو نور، چون همیشه عادت دارن که مسائل واقعا اعتقادی مطرح بشه، ولی بیننده عزیز ما امروز بحثمون راجع به مسائل اخلاقی و روابط اجتماعی بین، یا روابط خانوادگی بین افراد خانواده و روابط اجتماعی بین انسان ها هستش، که سوالاتی داریم که آقای مهندس بازرگان دونه دونه بر ما توضیح میدن. امیدواریم که شما از بقیه برنامه خوشتون بیاد و با ما باشین. من باز اینجا اشاره شد به این که واقعا باید گذشت کرد به طور کلی و باید خودمونو به جای اون آدم بذاریم. میزان به اصطلاح تصمیم گیریمونو بر مبنای این بذاریم که اگه خودمون جای اون بودیم چی دوست داشتیم که بر ما انجام بشه. اگه اشتباه نکنم من از برداشت حرفای شما این برداشت کردم و واقعا خیلی عقلانه به نظر میسه، اون چیزی که من برای خودم دوست ندارم نباید برای دیگری هم دوست داشته باشم. ولی اینا رو، این سوالی که واقعا میشه اینجاست که خب اینا خب خیلی از نظر تئوری خیلی واقعا قشنگه به طور کلی، یا شاید انجامش برای یک گروه خاصی آسون باشه، ولی توی حقیقت، توی ریالیتی زندگی اینه که برای هر کسی آسون نیست. کار آسونی نیست که اگه یکی بهش بدی میکنه بیاد نه تنها اون بدی رو گذشت بکنه، بلکه تازه بهش رحمم بکنه، تازه سعی کنه دوستش هم داشته باشه. و این واقعا سوال، این چنین انتظاری خارج از چیز نیست، عقلی است که ما بتونیم از همه انسان‌ها اینو داشته باشیم. من حالا نمی‌دونم سوالم طولانی میشه، ولی توی مسائل عرفانی و یا روانشناسی خب خیلی راه‌هایی هست که به نشیاد میدن به آدم که چجوری بتونی اون کینه و یا اون عکس العمل بدی رو که یکی بد کرده بخوای انجام بدی، چجوری بخوای مثلا قلبتو پاک کنی، چجوری اصلا از روانشناسی تمیز چو تمیز کنی مغزتو بیرون بریزی که اصلا نقشی نداشته باشه تو مغزت، که اگر که بعد بتونی اون تنها اون کسی که بهت بدی کرده بتونی اصلا فراموشش کنی، یعنی نباشه تو مغزت، یعنی نه اینکه فقط ظاهرا فراموش بکنی و عکس عمل نشه، به قول شما طبق اون چهار مرحله دوستش هم داشته باشی، تازه دلت هم براش بسوزه.
بله.
ولی آیا از نظر واقعا دینی یه همچین چیز امکانش، یعنی توضیح بیشتری هست که شما لطف کنین بدین که چجوری میتونه هر کسی این کار رو بتونه بکنه؟
بله، ببین واقعیت امر اینه که محیط خارج از خود ما، جامعه در اختیار ما نیست، در کنترل ما نیست. ما از صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب با آدمای مختلفی سر و کار پیدا میکنیم. آدم ها همه یه جور نیستن، سطح دانششون، درکشون، فهمشون، تربیت خانوادگیشون، تربیت اجتماعیشون، تربیت دینیشون، اخلاقیشون، آدم ها مختلفن. ما بنابراین با یه طیفی طرف هستیم از انسان ها و آدم هم در شرایط عادی نیستن. بعضی ها گرفتاری دارن، مشکل دارن، خب فرق میکنه یه کسی شب نخوابیده باشه، یه گرفتاری مالی داشته باشه، اون در شرایط عادی نیست. بنابراین نباید انتظار ایدئال آدم از اشخاص داشته باشه، باید این واقعیت رو بپذیریم که ما با یه طیف گستردهی در طول روز طرف هستیم. آدم ها بعضی ها بیمارگونن، قصدی هم ندارن، اصلا پرخاشگرن، آدم تندخوی هستن، آدم اگرسیوی هستن. خب چیکار میشه کرد؟ همینطور که بیماری های جسمی هست، بیماری های روحی هم هست، یا در یه محیطی پرورش پیدا کردن که آموزش بعد کافی نگرفتن. خب اگه آدم این واقعیت رو در نظر بگیره که به خواست ما نیست، به ایدئاله های ما نیستش، این واقعیت جامعه، مهم اینه که آدم خودش چجوری عمل بکنه، چگونه عکس العمل نشون بده. یعنی رفتار ما رو عمل دیگران تعیین نکنه، آدم خودش مسلطه به خودش باشه که من میخوام اینطوری رفتار کنم. یعنی انقدر آدم شخصیت قوی داشته باشه که خودش تعیین کننده یه رفتارش باشه، نه اینی که اگه به من خوبی کردن خوبی میکنم، بدی کردن بدی میکنم. یعنی پس من اراده و اختیار و شخصیتی ندارم، من تابع وضعیت بیرون از خودم هستم. حالا همین که گفتین حالتهای مختلف، بله اتفاقا در قرآن مشخص کرده، حالتهای مختلف رو بیان کرده. بر حسب اینکه شما در برابر عمل خوب یا بد قرار بگیرید، هر کدوم رو سه حالت برای ما توضیح داده. فرض کنید حالت خوب، من دارم میگم یکی به ما خوبی میکنه، سه حالت ما ممکنه داشته باشیم، یعنی سه نوع عکس العمل. یا خوبی رو با بدی پاسخ بدیم، خیلی ها این کار میکنن دیگه، این ناشکریه، ناسپاسیه، یه کسی با آدم خوبی کرده آدم بدی بکنه بهش. حالت دومی که نه، خوبی رو با خوبی پاسخ میدیم، عکس العمل نشون میدیم. حالت سوم اینه که خوبی رو با خوبی بیشتر. در مورد اول خدا میگه کفر، یعنی کسی که خوبی میکنه آدم خوبیش رو با بدی پاسخ میده، این عنوان کفر روشه. کفر ضد شکره،
بله.
چون وقتی کسی به آدم خوبی میکنه آدم باید خوبی کنه دیگه، تشکره. حالا چرا اونایی که نسبت به خدا ناسپاسی میکنن عنوان کافر روشون گذاشته شده؟ برای اینکه تو هر چی داری خدا داده، تمام هستی تو، چشم و گوش و پدر و مادر و عقل و فهم و درک، و چیزی نیست که او نداده باشه. یعنی آیا میشه چیزی رو تصور کرد که بجز آفریدگار کسی دیگه به ما داده باشه؟ مستقیم یا غیر مستقیم همه رو از او گرفتیم. آدم اگه اینا رو ندیده بگیره، اصلا هیچ حسابی براش تو زندگی باز نکنه، این میشه کفر، یعنی ضد شکر. این دوتا واژه مقابل همه، این یه حالته که اوجش میشه نسبت به خالق که بیش از همه به ما خوبی کرده و ما ناسپاسی میکنیم، میشه کفر. حالت دوم اینه که خوبی رو با خوبی پاسخ میدیم، اینم خیلی هنری نیست، احتیاجی به دینداری نداره، احتیاجی به آموزش نداره. انسانی که سالم باشه، مریض نباشه نظر اخلاق و رفتار، به طور طبیعی حالا تو قبایل بیخبر افریقان باشه، هر جای دنیا باشه، آدم ها هزار سال پیش هم، آدم وقتی به کسی خوبی میکنه خب خوبیه دیگه نتیجهش. تعبیر قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگه جز احسان جزای احسان میتونه باشه؟ البته خوبه که ما خوبی دیگرانو با خوبی جبران بکنیم، ولی خیلی امتیاز نیست، این یک نوع پایا پایه، یک نوع معامله پایا پایه. خب ما به قوم خیشامون، نزدیکانمون، دوستانمون، اونا به ما دوستی کردن و اونام دوستی میکنیم. اما اون چی که قرآن توصیه میکنه، میگه خوبی رو همیشه با خوبی بیشتر پاسخ بدید. یا اذا حییتم بتحییتن، اگه یک کسی به شما یه تحییتی، سلامی، تعارفی کرد، فحیو به احسن منها، بهتر از او عکس العمل نشون بدید. او ردوها، حداقل اینه که همون مقدار رو رد بکنید. البته این هم میتونه در صحبت و بیان و مکالمه باشه. اگه یکی از در خونه وارد شده سلام کرد، شما به طور خیلی خشک جدی نگی سلام. سلام، حالتون چطوره؟ خوش آمدین، به به، مدتی ندیدم. یعنی یه مقداری بیشترش کنید، شرب و نرمترش بکنید در واقع. حالا اگر فرض کنید یه کسی برای شما یه کاری کرده، خدمتی کرده، میگه حداقل همون مقدار، اگه 2 ساعت براتون وقت گذاشته شما هم 2 ساعت براش وقت بذارید، ولی سعی کنید که برتری رو نشون بدید. میگه ولا تنسب الفضل بینکم، فضیلت رو یادتون نره. یعنی اگه او اینقدر شخصیت به خرج داده و هنری، یه 2 ساعت وقت گذاشته شما سعی کنید 3 ساعت بذارید، رقابت در خوبی ها باشه. پس درباره خوبی 3 حالت هستش: خوبی، بدی آدم عکس العمل نشون میده، خوبی
با خوبی،
با خوبی، خوبی با خوبی بیشتر. حالا 3 حالت هم برای بدی، کسی به ما بدی کرده. حالت اول اینه که بدی رو با بدی بیشتر، یعنی یه کسی یه حرف تندی زده با آدم، آدم میگه خودتی، پدرت، فلان فلان شده، یه حرف ساده‌ای زده، آدم عصبانی میشه، عکس العمل خیلی تند نشون میده. یا اعتنایی با آدم نکرده، آدم سعی میکنه که حسابی ادبش بکنه. معمولا اغلب مردم اینطوری هستن، معتقدن که بدی رو باید با بدی بیشتر، طرف باید سر جاش نشوند، باید روشو کم کرد. یه حرف کاملا دیدین حالا تو مملکت خودمون، بیشتر این مناسبات تو رانندگی این بر اون برادر میبینه که چطور عکس العمل تشدید میشه. این اعتقاد هستش که میگن این پر رو شده، باید روشو کم کرد، نوکشو باید قیچی کرد. این یه شیوه است که همیشه آدم اگه به خودش مسلط نباشه میخواد طرف رو ادب بکنه، طرف رو سر جاش بنشونه که دیگه از این غلطا نکنه، جرأت نکنه. این یه شیوه برخورده که به شدت مذمت شده در دین. حالت دوم اینه که بدی رو معادل اون آدم پاسخ بده. این یه حالته. قرآن گفته که تا اینجا شما مجاز هستید، ولی نکنید بهتره. میگه جزا و سیئتن سیئتون مثلها، جزای هر بدی، بدی همون مقداره. یا ان عاقبتم، اگر عقوبتی شدید، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم، همون مقدار. نمیخواد بگه حتما این کارو بکنید، میگه مبادا بیشتر از اون بکنید. یعنی حالت دوم اومده برای تعدیل اون حالت اول، که یکی رو 4 تا نذارید روش جوابشو بدید، اجازه دارید همون مقدارو بگید. همه جا هم در واقع گفته این کارو نکنید بهتره. درسته میگه جزاء سیئه سیئه مثلها، بعد میگه فمن عفا و اصلح فاجره الاله، هر کسی که عفو بکنه و آشتی بکنه اجرش با خداست. یعنی در واقع اجازه میده که ما عکس العمل به اندازه نشون بدیم. چرا؟ برای اینکه این 2 جهت داره. یکی اینکه آدم ها اینقدر قدرت عفو و گذشت ندارن. خدا اگه میگفت نه هیچ کسی حق نداره 100% بدی رو با خوبی، اصلا دوچار عقده میشدن یه دهی. و بعدم دشمنان میگفتن خب اینا که عکس العمل نشون نمیدن، ما هر چی هم تو سرشون بزنیم بدی بکنیم اینا گذشت میکنن، اشکال نداره. اونام بدونن که این طرف هم راش بازه، میتونن مجازن عکس العمل نشون بدن. ولی تا اونجا که من یادم میاد هر جا که گفته مقابله به مثل میتونید بکنید، رو اون اندازه، رو اون مقدار، نه بیشتر، دنبالش هم گفته که
بهتره نکنید،
بهتره که نکنید این کارو. یعنی اگر شخصیت دارید، ایمان دارید، نکنید. اما مرحله بالاتر، مرحله اینه که بدی رو با خوبی جبران بکنید. پس شد 3 مرحله: بدی با بدی بیشتر، بدی با اندازه خودش، بدی با خوبی. در یه جایی سوره فصلت ظاهرن میگه که بله، میگه خوبی و بدی با هم یکسان نیست. اینو یادتون باشه که بدی و خوبی لا تستوی الحسنه و السیئه، یادتون باشه این دوتا مساوی نیست. ادفع بالتی هی احسن، همیشه با زیباترین شیوه ها حمله یه طرف مقابل رو، حمله منظور حمله لفظی و بدی طرف مقابل رو، چجوری از خودت دفاع کن، چگونه دفع بکن سخن زشت دیگران رو، اون شیوهی که زیباترین هست. نمیگه با شیوهی زیبا، میگه احسن، نگاه کن زیباترین چگونه است. بعد جالبه که مثالی که میزنه میگه فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنیست که انهو ولیون حمیم، ناگهان یه دوست داغ میشه، یه دوست صمیمی. حمیم همون صفت مثل حمام، یعنی این دوست معمولی نیست، یعنی درست برعکس اون چه که آدم ها فکر میکنن. ما فکر میکنیم که این طرف رو باید سر جاش نشوند، باید ادبش کرد، باید درس بهش داد تا دیگه از این غلط ها نکنه. قرآن میگه اگه بدی اونو تو با خوبی جبران کنی، اونجاست که او تبدیل به یک دوست صمیمی، دوست گرم خواهد شد. البته دنبالش اضافه میکنه، میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو جز آدمای صابر نمیتونن بکنن. یعنی به لقای این مرحله، به ملاقات این مرحله، به رسیدن به این مرحله نائل نخواهند شد مگر آدمایی که صبر داشته باشن. صبر یعنی آدمی که بتونه خودشو کنترل بکنه، مهار بکنه، بر خودش مسلط باشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر کسی که یه بهره عظیمی برده باشه. بهره عظیم از چی؟ یعنی از شخصیت، از اراده، از انسانیت. خیلی سخته که کسی به آدم بدی میکنه، آدم به خودش انقدر مسلط باشه که نه تنها عکس العمل بد نشون نده، نه تنها مقابله به مثل به همون مقدارم نکنه، اصلا با یه شخصیت بالاتر با خوبی او رو سر جاش بنشونه، یعنی با محبت بیشتر، با رفتار منطقی تر او رو متنبه بکنه، او رو آگاه بکنه، و این فوق العاده موثره. میگه اصلا اون دوست گرمی خواهد شد. البته قرآن هم این واقعیت رو پذیرفته، میگه این کار از آدمای صابر برمیاد، از آدمایی که یه بهره عظیمی برده باشن، یعنی از این جهان، از این تجربیات، از این فهم، از این شعور، از این آموزش ها، از این شخصیتی که خدا به آدم داده، از تعالیم انبیا و اولیا انقدر بهره عظیم گرفته باشه، انقدر به خودش مسلط شده باشه که بتونه خودش تعیین کننده رفتارش باشه، با خوبی دیگران رو سر جاشون بنشونه، نه با عکس العمل تندتر. بنابراین پس شد دو مرحله ما در برابر بدی قرار داریم، یا خوبی، هر کدومم سه نوع عکس العمله، و در بخش‌های مختلف قرآن اینا رو جا به جا همه رو توضیح داده که چی کار میشه کرد بر حسب اینکه تو این طیف ما کجا قرار گرفتیم.
بله، همطور که فرمودین بعضی از مراحلش خب خیلی آسان‌تر و اکثر مردممون همون کارو میکنن.
درسته.
خیلی راحت برای خودشون هم جاستیفای میکنن که خب فلانی به من بد کرده، منم بهش بدی میکنم، کار زشتی نکردم، یا فلانی به من تهمت زده، خب منم بهش تهمت میزنم. خیلی راحت. یا اینکه خیلی هم چیز بخواد بکنه میگه خیلی خب من این آدمو اصلا که به من اذیت کرده، به من تهمت زده، من اگنورش میکنم، اصلا باهاش کاری ندارم. که البته من فکر میکنم خیلی این مرحله بیشتر از بهتر از اون مرحله اولی نباشه. ولی مرحله سومه که شما میفرمایید که واقعا بدی رو با یه خوبی جبران بکنی، دلالت میکنه از یک شخصیت‌های والایی. به نظر من کسایی که خیلی به خدا نزدیکن، کسایی که واقعا اون صبری رو که خدا تو قرآن خواسته دارن، یا اون واقعا آرامشیه که درون خودشون دارن، که هیچ گونه بدی تأثیری در شخصیت واقعی اون شخص نمیذاره، یعنی در اثر تحت تأثیر رفتار مختلف آدم‌ها خودش عوض نمیشه. و آیا آیات قرآنی غیر از این آیه که شما بهش اشاره کردین هست در مورد این اشخاص؟
بله، خیلی جا هستش. مثلا فکر کنم تو سوره اعراف باید باشه. بله، مثلا میگه که بله، میگه که بله، خذ العف و امر بالعرف، با عف همیشه رفت، یعنی عف و رفتار بکن و در واقع مطابق اون چی که عرفه عمل بکن. و از کسانی که جهالت به خرج میدن، کارهای جاهلانه میکنند، بگذر، صرف نظر کن، اصلا اهمیت نده. چقدر اهمیت داره؟ ببین، همه اینا برمیگرده به این که خود ما چقدر عکس العمل دیگران رومون تأثیر میذاره. اگه آدم اهمیت نده همه چی تمام میشه.
بله.
مهم اینه که خود آدم در درونش چه میذاره. بقیه که به کنترل ما به اختیار ما که نیستن، اونا رفتار خودشون میکنه. اینی که ما چگونه تجزیه تحلیل میکنیم در درونمون، چگونه عمل میکنیم، قرآن مرتب گفته که اعرض عن جاهلی، اصلا به روی خودت نیار، درگیر نشو. بعد برای ما یه مثالی میزنه، میگه ان الذین اتقوا، آدمای متقی چجوریان؟ متقوا یعنی ترمز. آدمایی که ترمز دارن، آدمایی که میتونن خودشونو کنترل کنن، سلف کنترل دارن، مهار بکنن نفسشون، میگه اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اگه این آدما در معرض یه وسوسه شیطانی قرار میگیرن، نفسشون میگه سر جاش بنشون، جوابشو بده، باید روشو کم بکنی، اگه گفته مثلا حرفی بهت زده، توهینی به تو تلقی شده یا به خانوادت، جوابشو بیشتر
نفس
بده.
اماره.
بله. میگه آدمای متقی اینطورن، وقتی که در معرض این وسوسه های نفسانی قرار میگیرن، تذکروا فاذاهم مبصرون. میگه که یک نوع تذکر و بیداری پیدا میکنن. یه مرتبه یادش میاد که مثلا شخصیت های برتر چگونه رفتار کردن، انبیا و اولیا یا آموزش هایی که کتاب های دینی دادن چگونه است، نیست؟
بله.
میگه ناگهان بینا میشن، فاذاهم مبصرون، مثل اینکه تا حالا کور بود، تا حالا در این رقابت های رفتاری قرار گرفته، عکس العملی برخورد میکنه. میگه آدمی که ترمز داشته باشه، تقوا داشته باشه، سعی میکنه بیدار بشه. تذکرو یعنی مقابل نسیانه، یادش نره که من انسانم، باید انسانی رفتار کنم. میگه ناگهان با این تذکر بیدار میشه، فاذاهم مبصرون، یه مرتبه بصیرت پیدا میکنه، اصلا من چرا باید بیفتم تو این دعواهایی که به دوها. میگه و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. ولی برعکس، اونایی که مثل این که با شیطان روابط برادری دارن، کوتا نمیان، لا یقصرون. یمدونهم، یمدونهم مد یعنی امتداد میدن، این یکی میگه اون یکی میگه، این دوتاش میکنه اون چهارتا میذاره روش. یه مرتبه میبینیم با یه حرف سادهی که شروع شده، کار بالا میکشه، مشاجره بالا میکشه، صداها بالا میره، یه مرتبه اینو دست به یقم میشن حتی. میگه اونا کوتا نمیان، کش میدن مطلبو، یا مدونهم فلقی، در یه گمراهی، یه چیز خیلی ساده بوده، با یک تسلط بر نفس، یک صبر تمام میشد همه چی.
بله.
ولی یه مرتبه میبینیم زیر سوال میبرن خانواده همدیگر رو، جد و آباد همدیگر رو، حرفای بسیار زشت و زننده، پولای پشت سرم خراب میکنن. ثم لا یخسرون، کوتا هم نمیان، نمیبرن قضیه رو، قیچی هم نمیکنن هیچ جا. و ده ها بار اینجور به صلاح توصیه ها اومده، حتی از اهل کتاب، از ویژگی های اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، در یه جا میگه اونها یدرعون بالحسنت سیعه، بدی ها رو یعنی جزء خوبای اونا، ده تا صفت برای خوبای اهل کتاب آورده، یکیش اینه که همیشه بدی ها رو با خوبی در واقع اصلاح میکنن، پاک کردن بدی، میگن خون رو با خون نمیشه شست، اینها بدی رو با خوبی پاک میکنن. فراون، حالا فرصتی ما خیلی تو این برنامه نداریم، ولی شاید ده ها یا صد ها آیه بر حسب موقعیت و موضوع تو این زمینه در قرآن هستش که چگونه میشه که انسان خودش مسلط به رفتارش باشه، خودش تعیین کننده باشه، ببینه ضوابط و مصلحت ها چگونه است. مصلحت اینه که من این گونه رفتار بکنم، نه اینکه او با من چه کار کرده، متناسب عمل او من این کار بکنم. ما بالاخره انسانیم، فرق ما با حیوانات باید این باشه که ما خودمون تعیین کننده رفتارمون باشیم، نه غرایزمون. غریزی عمل نکنیم که خشممون بر ما حاکم باشه و خشم تعیین کننده رفتارمون باشه.
انشالله که همینجور خواهد بود. ولی چیزی که اومد تو ذهن من، همین حتما در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال هستیم که آخرین مسابقه بین فرانسه و ایتالیا، که آقای زیدان، یک بازیکن ایتالیایی، در جریان نیستم که چی به ایشون گفتن و آقای زیدان عصبانی شدن و با سرشون تو سینه بازیکن زدن. اینجا اگر واقعا آقای زیدانم یه آدم این چیزا رو میدونستن و فکر میکردن که هیچ اشکالی نداره برای یه مقداری آرامششون رو نگه دارن، بذارن بازی تموم شه، با بازیکن ایتالیایی بگن خب مشکل تو چیه، من چیکار کردم که تو با من حرف بد زدی، میتونست خیلی نتیجه بازی و نتیجه دیدگاه جهانی راجع به این مسئله به شکل دیگه ای باشه. شما نمیدونم در جریان هستین، نظرتون چیه راجع به این کاری که جناب آقای زیدان بازیکن فرانسوی کردن؟
بله، حالا منم اجمالا شنیدم که گویا یک کسی یک اهانتی کرده، چون ایشون ظاهرا مسلمانه دیگه.
بله،
شنیدم، حالا من نمیدونم راسته یا دورو، که مثلا گفته بوده تروریست مسلمان فلان، نمیدونم یه همچه چیزایی، حالا گفته یا نگفته رو خدا میدونه، ولی حالا گیریم گفته باشه. گفته باشه با حرف دیگران، یک کسی با آدم یک توهینی بکنه که تو اینجوری هستی، آیا با حرف اون آدم اینطوری میشه؟ اگر این هرچی او گفته، آیا به صرف اظهار نظر او واقعیت عوض شده؟
یعنی مرحله سوم بدی است که بله. با مرحله اول بدی که بله. بدی رو با بدی بیشتری جبران کردن.
درسته. و من بهش ایدم حالا خودم مستقیما دیگری میگفت که آقای زیدانم، زیدی زیدان گفته بود که خب من مسلمان هستم ولی پرکتیس نمی کنم.
بله.
یعنی مثل اکثریت مردم خود ما شناسنامه ای در واقع
مسلمان
هست. طبیعتاً این آموزش ها رو او ندیده یا نمیشناسه، آگاه نیست. اگه قرار بشه یک کسی با آدم یه حرفی میزنه، کلام طرف رو آدم با ضربه سر، یعنی عملاً با مشت با چیز عکس العمل نشون بده، اون بدی رو با بدی بیشتر جبران کردنه. حتی درستم نبوده که همون مقدارمو بگه که خودتی مثلا،
بله،
پدرت فلانه. خب حداقل مردم این رو چیز میکنن. منطقی تر اینه که اصلا اهمیت نده. در قرآن هستش، میگه که اذا مر رو به لغوه مر رو کرامن. انسان یه شخصیتی که تسلیم به نظامات خدا باشه، وقتی از پلوی یک مسئله لغوی، یعنی یه حرف لغوه مزخرفی یک کسی میزنه، میگه اینا با کرامت میگذرن. کرامت یعنی با شخصیت، مثلا حتی نگاه چپ هم به طرف نمی کنه. یا میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگه یه آدمی جهالتی به خرج داد، یه حرف مزخرفی زد، میگه او پاسخش پاسخ سلامته، پاسخ سلامته. میتونه بگه امیدوارم تو سلامت یا سلام بر تو، درود بر تو،
امیدوارم حالت خوب
حالت
باشه.
خوب باشه، بله. یعنی منظور این که نکه کلام سلام بله. بگه، میگه برخوردش برخورد توأم با سلامته. البته خب از اونا نمیشه انتظار داشت که برای خود اونم گفته که عمل نمی کنه به اون آینی که شناسنامش اون چنین هست، ولی خب اینجا هست که آدم خودش رو نشون میده. البته خب میدونی تو مسابقات فوتبال و تو اون رقابت ها و توی این مشکلاتی که وجود داره، خب آدم تو این فیلم میبینه جوان های اینقدر نیرومند، وقتی که یه تیمی شکست میخوره، آدم فکر میکنه اینا مثل کوه استوار باید باشن، ولی میشینن گریه میکنن. حالا اون عده که یه گل میزنن، مثل این که دنیا رو بهشون دادن دیگه، هیچ چیزی، شاید ذوقی، زیبایی، هیچ چیزی اگر بهشون کادو هم میخواستن بدن از اون بهتر نبود. و میبینیم برعکس، اونایی که به خصوص تو مسابقات نهایی، آدم تعجب میکنه که برده های نیرومند با این قدرت که وقتی زمین میخورن، آدم فکر کنه یه آدم معمولی اونطوری زمین بخوره تمام عمرش دیگه بلند نمیشه، فلج میشه، چطور در برابر این که حالا یه توپی وارد دروازه شد یا نشد، یه مرتبه دنیا مثل این که تیرو تار میشه. اون چی که مهمه قدرت در واقع
کنترل
شخصی آدمه. این قدرت فیزیکی البته خوبه، ورزشکار بودن، این رقابت ها، اینا همه خوبه، به جای خودش یک تنوع و تفننی است برای بشر، ولی مهمتر از این اینه که آدم انقدر نیرومند باشه که بدی رو بتونه با خوبی پاسخ بده، وگرنه خب در این مرحله یک چیز خیلی مهمی نیستش که آدم به این مراتب رسیده باشه.
خب حالا اجازه بدیم باز برگردیم به بحث خودمون و از بحث کار آقای زیدان بریم بیرون.
خب اینا بالاخره شاهدایی
هستن واقعا. حالا البته نمیدونم، این نمیشه به نظر که جاستیفای کرد که چون مثلا اعمال کارای اسلامیشون رو نمی کنن و اسمن مسلمون هستن، هنوز دلیلی نمیشه بر انسان بودنشون.
نه،
که
اصلاً
حالا کرده بحث جدایه. بله. واقعا چون هر انسانی اون کار درسته نیستش. بله. از مسئله مذهبش بگذاریم، ولی کلن یه تضادی که اینجا به وجود میاد و بین قصاص و گذشته، چون راجب قصاص خب میبینیم در تورات هم اومده که چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، گوش در مقابل گوش، یا هر صدمه‌ای رو با یک صدمه‌ای باید جبرانش کرد. و یا در قرآن هم اگه من اشتباه نکنم یک آیه ای رو بهش، من همینجوری رهگذری نگاه میکردم، سوره بقره آیه 178 که میفرمایند ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالبابه لعلکم تتقون، یعنی ای خردمندان برای شما در حکم قصاص حیات اراده فرموده شده است، باشد که پرهیزکار پیشه کنید. خب این خیلی تضاده بین گذشت، خوبی کردن در مقابل بدی، فراموش کردن، داره جنبه حیات میگه ولکم فی القصاص حیاتون.
بله.
یعنی قصاص برای شما حیات میاره. اینجا نظر شما چی؟ چجوری اینو ما میتونیم توجیه بدیم؟
بله، حالا تمام یادم افتاد یه اوائل انقلاب اون گروه هایی که میبردن تونتون محاکمه میکردن و تو تلویزیون هم نشون میدادن، پشت سرشون اگر به خاطر داشته باشید یه تابلوی نوشتهی گذاشته بودن این همین آیه رو، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، معناش اینه که در قصاص کردن برای شما حیات، ای خردمندان. خب همه مردم هم که البته اونا که معنای عربیش رو میدونن میخوندن فکر میکنن خب پس باید قصاص کرد دیگه، باید کشت و باید اعدام کرد، اگر نه جامعه زنده نمیمونه. یعنی حیات جامعه، زندگی جامعه در گرو اینه که یه عده‌ای قصاص بشن. در حالی که منظور از آیه درست برعکس اینه، میگه که اگه قرار باشه که یکی کسی رو میکشه شما 10 تا رو به جاش بکشی، این که جامعه زنده نمیمونه، جامعه حیاتی پیدا نمیکنه، باید قصاص کرد.
بله.
قصاص میگه اگه یکی زده دندون یکی سی رو شکسته، حد اکثر میتونی دندونشو بشکنی، نری سرشو ببری. اگه یک کسی زده نمیدونم گوش یک کسی صدمه خورده، گوش در برابر گوشه، هر چیزی در برابر خودشه. در اون موقع البته میشه گفت همچنان هم هنوز هست این جنگای بین کشورها که الان میبینیم به خاطر یه نفر یه مرتبه میبینیم 100 نفر 1000 نفر رو میکشن و بمباران میکنن، این همونه دیگه. با این که گفتین تو این کتاب هم گفته شده
تورات
و در جای دیگه، برحال منظور اینه که هر چیزی رو اندازه خودشه. میخواد بگه افراط نکنید، اگر قصاص بکنید، یعنی البته همه جا آیات قرآن اگر ببینید هر جا که آمده قصاص دنبالش میگه نکنید بهتره.
درسته.
یعنی قصاص آمده محدود بکنه. اتفاقا همون آیه که خوندید به دنبالش را نگاه بکنید.
بله. میگه
فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، میگه در واقع قاتل و مقتول میگه برادر هم دیگه هستید. میگه حالا اگر برادرت تو رو بخشید، فمن عفی له من اخیه شیئون، یعنی در واقع صاحب خون پدر اون طرفه، میگه برادرت تو رو بخشید، یعنی میخواد وقتی هم که قتلی اتفاق میفته میگه شما یه خانواده اید، میگه حالا اگه برادرت تو هم بخشید، تو هم برو پول خون اونو که چیز کردی بده. در واقع میگه که ادا اون الهی به احسان، تو هم برو یه احسانی بکن. در واقع یا در جای دیگه که حتی اون آیه گفتیم توی تورات هم هست، تو قرآن اومده که ما این رو به حضرت موسی هم گفتیم و کتبنا علیه فیها ان النفس بالنفس، میگه در تورات هم ما اینو گفتیم، جان در برابر جان، دندان در برابر دندان. تو اون آیه هم باز میگه فمن تصدقه فهو بخ کفاره له، اگه کسی قصاص نکنه این باعث پوشانده شدن و پاک شدن گناهانش میشه. خب اگه قرار بود که ما حتما قصاص بکنیم، در قصاص حیات بود که میگفت اگه نکنید حیات جامعه از بین میره. بنابراین اونجایی هم که آمده میگه قصاص بکنید، قرآن دنبالش گفته نکنید.
اجازه میدین فارسیشو بخونم، این آیه 45 از سوره مائده.
بله.
چون خیلی آیه قشنگ میگه در تورات برای آنها احکام قصاص را چنین صادر فرمودیم جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و زخم ها نیز به همان ترتیب قصاص دادم. و هر کس عفو را جایگزین قصاص کند،
همین بله دیگه.
و اینجا خیلی آن بخشش کفاره گناهان او محسوب خواهد شد که در... خداوند ناظر فن بین مردم حکم نکنید. و
یعنی در واقع گفته که قصاص هم نکنید، ولی اجازه داده. ببینید هدف اینه، میگه یکی را ده برابر صد برابر نکنید این کارو. ببینید مثلا وصایای حضرت علی رو حتما خوندین یا شنیدین. حضرت علی در حالی که ضربت خورده بودن میگن که مبادا به جون مردم بیافتید بگین قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، رهبر کشته شد، رهبر کشته شد. الا لا یقتل النبی الا قاتلی، جز قاتل منو حق ندارید بکشید. اونم یه ضربه زده، فقط یک ضربه میتونید بهش بزنید. میگه اگه خودم باشم اون رو عفو میکنم، ولی خب وقتی یه کسی از دنیا رفته دیگه قصاص با خانواده و دیگرانه.
بله.
میگه که شما دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، فعفو الا تحبون ان یغفر الله، شما هم عفو بکنید. دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ چرا این توصیه رو کرده؟ در حالی که ما میگیم که نه، مگه شوخیه؟ حضرت علی رهبر جامعه رو زده کشته، مگه میشه؟ اینا یه جریانن، یه گروهن، باید همشون رو پدرشون در آورد. ولی قرآن میگه نه، یه نفر رو کشته، میتونید یک نفر رو که اونم اگر
گذشت
بکنید بهتره دیگه. این وصایای حضرت علی هم که همه آقایون خوندن و این هم تو هر منبر و جایی گفتن، خود حضرت علی هم گفته جز قاتل من حق ندارید، اونم یک ضربه، اونم نکنید بهتره. بالاخره اونا این تعالیم قرآن رو با تمام وجود فهمیده بودن که این توصیه ها رو به ما کردن. مهم اینه که فرق نمی کنه اون شخص رهبر مملکته یا یک شخص روستایی مثلا کم اهمیته توی مملکته، انسان انسانه، فرق نمی کنه. قصاص که به مقامات اجتماعی ارتباطی نداره.
بله، بسیار خوب. سوال بعدی رو میخوام اینطوری چیزی بدیم، سوال اینطوری مطرحش کنم که حالا چنین شخصی وجود داره.
بله.
که خیلی تسلط کامل به نفسش داره، کنترل داره مثل آدم های متقی، و اگه یکی بهش بدی کرد با بدی جواب نمیده و سعی میکنه گذشت کنه، آیا صفت خاصی در قرآن برای همچین شخصیتی وجود داره یا نه؟
ولی همون آیه‌ای که قبلا خوندیم، قرآن میگه که بدی رو با خوبی جبران کنید، میگه که ولا مرا یلقاها الا الذین صبروا، آدمای صابر. اونجا صفت صبر رو گفته، یعنی صبر یعنی مقاومت، آدم در واقع تحمل داشته باشه. ولی جامعه در واقع این صفات رو با کلمه حلم تو قرآن آورده. آدم حلیم کسی است که غریزه‌ای عمل نمی‌کنه، به احساسات و در واقع عواطفش مسلط هستش. هل معنای بلوغ هم داره.
بله.
در روانشناسی میگن شخصیت بالغ، شخصیت کودک. این تقسیم بندی حالا فرصتی نیست که ما بهش برسیم. شخصیت بالغ تو قرآن سن بلوغ رو هم میگه حلم، اذا بلغ الحلم منکم، سن حلم، سن حلم. یعنی آدم وقتی بالغ میشه سن بلوغ رو میگن سن حلم. آدم ها هم تنها از نظر جسمی سنی بالغ نمیشن. یه شخصی ممکنه 50 سالش هم باشه، از نظر جسمی سنی 50 سالشه، ولی هنوز تو 5 سالگیه. شخصیت انسان هم باید به بلوغ برسه. وقتی که به بلوغ میرسه میگن حالا این آدم آدم حلیمی هست، حلم پیدا کرده. بنابراین حلم میشه اون صفت تسلط به نفس. حالا مثل این که وقتمونم
بله
اشارم کردن دیگه، این زمینه میشه بعدن بیشتر.
بله واقعا من امیدوارم که واقعا بیننده عزیزمون از بحث امروزمون خوششون اومده باشه. خواهش میکنم نظراتون رو به ما بدین، ما رو در جریان بذارین که دوست داریم بازم از این برنامه ها براتون بذاریم یا نه. و فکر میکنم برنامه تموم شده، وقت ما. من مجبورم که از با جناب مهندس بازرگان از دوستان خداحافظی کنم، ولی براتون آرزو میکنم که هر روزتون خیلی شاد باشین، خیلی گذشت داشته باشین، خیلی سعی کنین مهربون باشین، فراموش کنین بدیارو، با خوبی جواب بدین، این درس ها رو ما باید یاد بگیریم و عملا تو رفتارمون مردم رو بی تفاوت نباشین. اگه میبینین ناراحته برین سراغش، ازش بپرسین چی ناراحتش میکنه، سعی کنین باهاشون درد دل کنین. خلاصه این که روزای خیلی خوبی داشته باشین، بهتر از روزای خوب قبلیتون. امیدواریم که همیشه سالم و خوش باشین. از شما خیلی ممنون برای همه آیاتی که در آورده بودین و واقعا من که استفاده کردم، امیدوارم که همه بیننده عزیزم استفاده
کنن. منم از علم و حوصله یا صحبت علم میشه علم و حوصله بینندگان تشکر میکنم و از خدا میخوایم که به همه ما این شخصیت و این تسلط بر نفس، این توانایی رو بده که خودمون تعیین کننده رفتارمون باشیم، نه عکس العملی انجام بدیم. با شناختی که پیدا کردیم اعمال خودمون رو طراحی بکنیم و تو زندگی مطابق شناختمون عمل بکنیم، مطابق شعورمون، نه مطابق احساسات و غرایزمون. شاد و خرم باشید. خدا حافظ.